بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من یاده یه خاطری از حضرت علامه حسن زاده افتادم، البته قیاس مال فارغه ولی پایینال در اصل مسئله شباهت هست، که وقتی آمدن خدمت ایشون که فقط یکی از کراماتی که شما دارید این بگید که مثلا یکی از کراماتتون چی هست، بعد ایشون برگشت گفت که در برخی از این کشورها برای محققینشون و اصحاب دانش، حالا غیر از اون جایگاه آموزشی و اینها، مکان زندگیشون رو در یه جایی میذارن که هواپیمایی حق نداره از بالاش رد بشه، و اگر مثلا ماشینی میاد که مثلا آشغالای خونه و اینا رو ببره، موظفه که مثلا در بیرون این منطقه توقف کنه، دو نفر بیان و این رو بردارن ببرن. اونطور کرامت ما این هستش، ما هم که اینجا هستیم، ایشون خودشون میگن در خونه که هستیم، هر دقیقه یه ماشین میاد میگه، یکی میگه نان خشکی، یکی میاد مثلا میگه که میوه مثلا داریم، یکی میاد میگه مثلا آشغال چیزای خونتون رو میخریم، مثلا سر صدا فلان، بیرون میریم اینجور، داخل خونه اینجور. با این وضع ما ایشون میفهمد الا قیاس مال فارغه، این همه آثار و این همه تالیفات و این همه کار و این همه اینا، این خودش جزو کرامات ما هستش. توجه کردید؟ حالا من میخواستم امروز به عنوان شروع درس یکم راجع به حوزه و نیازهای حوزه حرف بزنم. تجربه فرمودی من نیازهای حوزه صحبت بکنم، که ما واقعیتش از یه جهت اصلاح جامعه به اصلاح حوزه وابسته است، و ما از طراز یک حوزه در واقع حوزه متناسب با دنیای اسلام و جهان اسلام خیلی دور هستیم. سابقا اینجور نبود، سابقا حوزه ها در واقع همیشه در رأس کار بودن و همه امور در طراز اون زمان کاملا مرتوجه قرار می گرفت. علمای ما زبانهای مختلف می دونستن، زبان عبری رو می دونستن، تمام تحقیقاتی رو که در دنیا اون مقداری رو که اطلاع داشتن و سلاطین اینو اجازه می دادن و فضاهایی بود اطلاع داشتن. و خب ما الان در فضای حوزوی الحمدلله کارهای خیلی خوبی صورت گرفته بعد از انقلاب اینا، ولی می بینید مشکلات کار به چه سبک هستش و هنوز دیگران خب خبر ندارن اینها را، نمیدونن مثلا نوع نگاه به فلسفه، نوع نگاه به عرفان، نوع نگاه به بسیار از علوم مورد نیاز ما که باید حوزه ها متکفلش باشه، و چقدر با سردی و بیمهری در حوزه ها باش برخورد میشه، و باز انتظار داریم که مشکلات ما حل بشه، باز داد و فریاد میزنیم که چرا مثلا عرفانواره های نوظهور چرا آثارشون گاهز اوقات به ده ها میلیون میرسه در ایران، که حالا بعضی تا صد میلیون اینو گفتم، من حالا میگم شده اونو درست نباشه، توجه کردید؟ به ده ها میلیون میرسه، و باز انواع مشکلاتی رو که ما داریم. در هر صورت ما هم وظیفه فراوانی داریم به حسب وسع خودمون، و اون مقدار رو که از دستمون برمیاد باید مجاهده علمی داشته باشیم. شؤون روحانیت بسیار گسترده شده و ما باید این شؤون رو متکفل باشیم از منظرهای متعدد. من نمیگم یه نفر همه کار رو انجام بده، ولی به هوش باشیم، حواسمون جمع باشه. ما در این فضا آمدیم، ولو دیگران اگر مثلا کم و کاسیایی ممکنه وجود داشته باشه، ما در کار خودمون فکر بکنیم و یک رسالتی رو تعریف بکنیم، این رسالت رو پیگیری بکنیم، در درس ها شرکت میکنیم، چه درس هایی رو انتخاب میکنیم، چه رشته هایی رو پی میگیریم متناسب با استعدادمون باشه، عاقبت کار رو چی در نظر گرفتیم، راجع به اینا تأمل بکنیم. و به تدریج به سمتی بریم که بالاخره یه گوشه از کار رو بگیریم و اون خلعی یا کمبودی که و ضعفی که وجود داره اونا رو جبران بکنیم. خب انشاءالله که همینجور خواهد بود و به اندازه وسعمون این تلاش و مجاهده رو داشته باشیم. ما بحثمون رسیده بود به مباحث علت و معلول. خب 23 فصل از فصول اشتباه نکنم کلن 34 فصل بحث های علت و معلول داشت. ما 23 فصل رو پشت سر گذاشتیم. فصل 24 که الان میخواییم مطرح بکنیم و تمام بشه، از فصل 25 ایشون اصلا سیاق بحث رو عرض میکنه و تقریبا جزو مهمترین بخش های کل اسفار و آثار صدر المتعلمین در همون فصل 25 به بعد رقم میخوره، چون ایشون تحلیل های بسیار عمیقی میخوان بر اساس مبانی فلسفیشون در نظام علیت بدن و در اونجا چنانچه خودشون فرمودن نظام علیت رو بر اساس نظام تجلی و تشعن تبیین میکنن و توضیح میدن، این علیت رو در دستگاه تشعن و تجلی می‌پذیرن و از جایی هستش که دیگه ایشون رسماً وارد حوزه فلسفی و برهانی کردن مدعیات عرفانی میشه. توجه فرمودید؟ یعنی اون از فصل 25 بعد دیگه تقریباً تو اون فضا ایشون قرار میگیره. فصل 24 که باقی مونده، این فصل 24 ادامه مباحث قبله. اگر یادتون باشه ما در این فصول اواخر گفتیم که 4 نوع علت رو ایشون بحث کرده، یعنی علت مادی، علت سوری، علت فاعلی و علت غایی. اون 3 نوع رو بحث کرده در ضمن فصولی، علت فاعلی و انواع علت فاعلی و علت مادی و علت سوری و اینا رو بحث کرده، رسیده بود به علت غایی. از علت غایی هم بحث زیادی رو ایشون مطرح کرد. یک فصل باقی مونده. اون چی که در این فصل هستش، در واقع تبیین نوع فاعلیت خداوند متعاله. یعنی خداوند متعال از یک منظری رو که ایشون شروع میکنه، این از منظر علت غایی چه جور فاعلیتی داره، فاعلیت حضرت حق از منظر علت غایی به چه شکل هستش. ولی در دل این بحثی که ایشون آغاز کرده مسئله معرفی حقیقت جود مطرح میشه، تفاوتش با خیر ارائه میشه، بین جود و خیر چه تفاوتی هستش. بعد از جمله چیزای خیلی خوب و جالبی که گفته بر اساس هایی که پیشتر هم گازغاد ارائه میکردیم، یکی از متونی هستش که بین غایت و علت غایی تفکیک شده. این خیلی مهمه، نمیدونم حساس شدید در کتابهای دیگر که مثلا وقتی میگن علت غایی، یعنی علت غایی، علت غایی رو کجا مطرح میکنن؟ اون هستش که وجودن مؤخره. بعد ما میگیم علت باید تقدم وجودی بر معلول داشته باشه، هر چی باشه علت، هر چی باشه باید وجودن بر معلول مقدم باشه. خب علت غایی که بعده، که این چه جور تقدم داره؟ ایشون در اینجا اومده، البته از همون آثار دیگران استفاده کرده، اومده و چیکار کرده؟ بین غایت و علت غایی تفکیک کرده و این کار خیلی مهم و اساسی هستش که میتونه در جایگاه مختلف اثرگذار باشه. از جمله چیزایی که ایشون در این فصل مطرح میکنه، نسبت غایت و علت غایی به لحاظ وجودی با فاعله. مباحثی رو از دیگران مطرح میکنه و نقد میکنه اونا رو و به این نتیجه میرسه که علت غایی، غایت متحد است وجودن با فاعل، که انشاءالله میرسیم و توضیح خواهیم داد. بخش وسیعی از آنچرا که در این فصل آمده راجع به سریان عشق در جمیع موجودات و اینکه همه به طرف غایت الغایات که حضرت حق باشه روان هستن، این متناسب با علت غایی بوده و در اینجا تر کرده. قبلا هم بحثایی در این زمینه داشتیم، جمع‌بندی هایی کردیم، بعدا هم تو فصل 7 هم مفصل ایشون به این بحث میپردازه. ولی الان ما سعی میکنیم که بیشتر این متنها خونده بشه. اگر جایی رو دیدیم که خیلی داره تکرار صورت میگیره، اون بخش رو به عنوان پاورقی حساب خواهیم کرد. یک نکته هم در این فصل ایشون ناظر هستش به آثار حکمای مشا و البته ارتقاهای خودش رو پیدا، یعنی چند سطر اول که گذرون میگه این بحثایی هستش که در آثار دیگران بوده، ولی شروع میکنه به طرح نگاه‌های ویژه خودش. ولی در هر صورت در این فصل ناظر هستش به آثار ابن سینا، مثلا در الهیات شفا، فصل پنجم، مقاله ششم. فصل پنج مقاله شش الهیات شفا اصلا راجع به علت غایی بحث میکنه، ولی اون چرا که مربوط به این فصل در صفحه 302 از همین چاپایی که از دست آقای حسن زاده داره در صفحه 302 مطرح شده، ناظر به عبارتهای اونجاست. چنانچه بحثی رو که الان داریم شروع میکنیم ناظر استش به عبارتهای ابن سینا در اشارات نمط ششم فصل پنج. شبیه هم در اومده، یعنی فصل پنج نمط شیش در اشارات و فصل پنج مقاله شیش در الهیات شفا و همچنین مباحث مشرقیه. مباحث مشرقی فخر رازی، میدونید که مباحث مشرقی فخر رازی ناظر هستش به الهیات شفای، یعنی اصلا به شفای جناب ابن سینا ناظر هستش. و از یه جهت کسی میخواد عبارتهای الهیات شفا رو حل کنه، خوبی که به مباحث مشرقی رجوع بکنه. مباحث مشرقی جلد اول صفحه 542 عبارتهای صدرا به اونجا هم ناظر هستش. ایشون بحث رو که الان عنوان فصل رو گذاشته تفاوت بین خیر و جود چیه، و این اگه خوب دقت بکنیم برمیگرده به تبیین نوع فاعلیت خداوند سبحان از حیث غایت. یعنی در نهایت ما به اینجا میرسیم، اصل عنوان اصلی اونه، ولی با این سبک مطرح میشه که فرق بین خیر و جود چیه. یک مشکلی که در اینجا هست هم در آثار دیگران هست، الان در فرمایشات صدر هم هستش، این هستش که چرا خیر و جود رو با هم مقایسه کرده. ببینید خیر رو ایشون در ادامه توضیح خواهد داد که به اون چیزی که مثلا انسان بهش میرسه میگیم خیر. حالا توضیح میدم این رو، خیر میگیم. خب جود چیه؟ جود برمیگرده به یک وضعیتی در فاعل، یعنی به فعالیت فاعل میگن فلانی جود کرده. خب خیلی تناسب نداره، یعنی یکی مال اون اثر کاره، یکی مال نفس کاره. توجیهی که به ذهنم رسیده بود و میخواستم تلاش کنم که این مسئله رو حل بکنم اینی که ما جود رو به معنی اسم مصدر بگیریم، یعنی به خود اون چیزی که بخشیده شده بگیم اون جوده. توجه کردی؟ این قشنگ کار رو حل میکنه از یه جهت، یعنی نتیجه کار در یه جاهایی بهش میگیم خیر، در یه جاهایی بهش میگیم جوده، درسته؟ ولی مشکل در اینه که وقتی ذیل عبارت ایشون وارد میشه، جود رو که میخواد تعریف بکنه به شکل فعل معنا میکنه. توجه کردید؟ افادت و مایم بقی لال عوضن به شکل مستر معنا میکنه، نه حاصل مستر، اینجوری معنا نمیکنه. ولذا من احساس میکنم یک مشکلی در اینجا وجود داره، گرچه نه بدین معنا که فرض کنید که مسئله لاینحلونه، نه میخوام این توازن روشنی اینجا برقرار نشه. شما خیر میگید رفتید طرف اثر کار، جود میگید رفتید طرف اون نوع خود اون فعلی رو که فاعل داره انجام میده، که این فعل در واقع از باب جود مثلا بوده. اینجوری یه عدم توازن اینجوری احساس میشه. حالا در اصل ایشون بحث رو که میخواد شروع بکنه، بحث رو که میخواد شروع بفرماد، اول از اینجا شروع میکنه که غایت دو نحوه تحقق و وجود داره. یه وقتی به نحوه علمی وجود داره، یه وقتی به نحوه عینی وجود داره. اون وقتی که به نحوه علمی وجود داره در این صورت همون علت غاییه و فاعلیت فاعل وابسته به اوست. از همینجا شما تلیعه تفکیک بین غایت و علت غایی رو مشاهده میکنید، در صفحه بعد هنوز واضح تر میشه. پس علت غایی اونی رو که در نتیجه فعل حاصل میشه نیست، علت غایی تصور و علم به اونیست که در نتیجه کار حاصل میشود. ولی این علم کی حاصله؟ زودتر حاصله، جلوتر حاصله، همراه با فاعل حاصله. اصلا فاعلیت فاعل هم وابسته بود. اصلا بعضی گفتن فاعل حقیقی از یک منظر باید اول حاض بشه. یعنی چی فاعل رو فاعل میکنه؟ علت غایی. پس یه نحوه تحقق غایت همون نحوه تحقق علمی غایته که تقدم دارد بر کار. اما یه نحوه تحقق غایت تحقق خارجی غایته که اون بعد از کار محققه و متأخر از فعله. اون مقدم بر فعله، این مؤخر بر فعل هستش. خب بعد از اینکه این بحثش رو مطرح کرد، متوجه میشه
به اون چرا که یعنی نحوه دوم تحقق غایت، نحوه دوم تحقق غایت چیه؟ تحقق وجودی غایته که اون متأخر از فعل استش. میفرماد این اون چیزی که متأخر از فعل استش اگر در مقایسه با فاعل وقتی مقایسه میشه داره نقصی از او رو برطرف میکنه و فاعل به لحاظ وجودی مستکمل به او هستش، در این صورت بهش میگیم خیر. یعنی خیر است برای فاعل. خیر در کجا اطلاق میشه به یک شی؟ میگیم در صورتی که فاعلی که فعلی رو انجام میده تا به این شی برسه، این شی مکمل او باشه، نقصی رو از او برطرف بکنه و فاعل مستکمل به او باشه، در این صورت میگیم اون شی خیر است برای فاعل. ولیکن اگر اونی رو که در نتیجه فعل حاصل میشه، این همون غایت به لحاظ وجود خارجی، اگر اون در مقایسه با فاعل که سنجیده میشه مکمل او نباشه، نقصی رو از او برطرف نکنه، فاعل نمیخواد به وسیله به دست آوردن او خلایی رو از خودش پر بکنه، اگر اینجوری باشه بهش میگیم جود. الان نگاه بکنید جود تو کجا معنا شده؟ تو اون نتیجه فعل معنا شده، مثل حاصل مصدر و توازن اینجا برقراره. ولی بعد که میاد جود رو معنا بکنه یه مقداری، یعنی تفسیر میخواد بده، یه مقداری اینجا نوسان پیدا میکنه. پس بنابراین اون حقیقت در مقابل یک فاعل خیر حساب میشه، در مقابل یک فاعل دیگر جود به حساب میاد. عبارت رو ببینید، اگه اسم این مشکل حل میشه ولی با توازن با ذیل صفحه پیدا نمیکنه. ببینید فصل فی الفرق بین الخیر و الجود، این فصل در ارتباط با تبیین تفاوت بین خیر و جوده. قد علمت ان الغایه ربما تکون، در فصل قبل هم ما نکته هایی در این زمینه داشتیم، بیشتر به این فصل قبل اشاره داره ولی در عبارات قبلی هم به نظر می رسه که باشه. قد علمت ان الغایه ربما تکون به حسب نحو من الوجود فاعلا للفاعل بما و فاعل و علتا غائیتا للفعل و به حسب نحو آخر من الوجود معلولا لمعلوله. میگه شما این نکته رو شناختی که غایت به حسب یه نحوه از وجود فاعل فاعل است. البته فاعل فاعل از اون منظر که فاعل بخواد فاعل باشه، نه اینکه علت وجود دهنده به ذات فاعل باشه، نه، فاعلیت فاعل را او فاعل است. تونستم برسونم؟ او فاعل چیه؟ علت غایی فاعل چیه؟ فاعل فاعلیت فاعله، نه اینکه فاعل رو وجود ببخشه. ها توجه کنید این نکته را، یعنی ذات فاعل رو وجود ببخشه منظور نیست ها. میفرماد که تکون به حسب نحو من الوجود فاعلا للفاعل بما و فاعل و علتا غائیتا للفعل، و از همین منظر علت غایی فعل به حساب میاد. دقت کنید، پس علت غایی فعل همون نحو وجود علمی غایت هست که فاعلیت فاعل مرهون اوست، و به حسب نحو آخر من الوجود معلولا لمعلوله. اما به حسب نحوه دیگر از وجود، همین غایت به حسب نحوه دیگر از وجود که منظور وجود خارجی باشه، معلول معلول فاعله. من ضمیر معلولهی رو میزنم به فاعل، معلول معلول فاعله. یعنی فاعل میاد یه کاری انجام میده، این کار نتیجهش میشه چی؟ این غایت. پس میشه معلول معلول فاعل. حالا بعد از اینکه این نکته روشن شد، فلها به هازن نحو من الوجود، یعنی برای غایت به این نحو اخیر از وجود، یعنی وجود خارجی، این از اون منظری که نتیجه فعله، یعنی معلول معلول فاعله، از این منظر قیاسون الی الفاعل المستکمل به، یه مقایسه میشه با فاعل، فاعلی که مستکمل به او هستش، و قیاسون الی الفاعل الذی یسترا عن، ای کاش یه کلمه فقط اینجا بود، و یک مقایسه هستش با فاعلی که این فعل فقط از او صادر می شود، نه اینکه مکمل او باشه و فاعل میخواد مستکمل به او باشه. من خودم اینجا فقط نوشتم، بعد دیدم که در آثار برخی آقایون در توضیح همین اومده، بدون اینکه تذکر بدن که اینجا یه فقط باید باشه، چون قبلی هم بالاخره فعل از فاعل صادر میشه، فرقی نداره که هر دوتا فعل از فاعل صادر میشه، ولی اینجا چیه؟ اینجا فقط اینه که از او صادر میشه، فقط همین، نه اینکه مستکمل اون نقش دیگر که مستکملیت و استکمال باشه رو نداره، مکملیت باشه رو نداره. و قیاس الی الفاعل الذی یسر عنه، خب پس حالا فهوه بالقیاس الی الفاعل الذی لا یکون منفعلا به او به شیء یتبعه کان جودن. این واو خیلی بد جایی اومده، کان جودن. فهوه بالقیاس الی الفاعل، یعنی این فهوه ضمیر به چی برمیگرده؟ اون غایت به لحاظ وجود خارجیش در مقایسه با فاعلی که اون فاعل منفعل بهش نیست، مستکمل بهش نیست، یا مستقبل به توابع این شی نیست، او به شی یتبعه، به شی که پیرو این غایت باشه به لازم وجود خارجی نیست. اگر اینجور باشه کان اون فعل جودا، خود اون فعل که میگم اینه هم غایته، غایت به لازم نحوه تحقیق خارجیش، اون میشه باید جود. و بالقیاس الی الفاعل المنفعل کان خیرا، اما در مقایسه با فاعلی که مستکمل به او هستش و انفعال به او میپذیره بهش میگیم چی؟ خیر خواهیم گفت. حالا برمیگرده دوباره یه تبیینی میکنه، اینجاست که اون نوسان حاصل میشه. والخیر بالجمله ما یطلبه، خیر پس چیه؟ گفتم اصلاح کنید دیگه، کان وجودن نه کان جودا. توجه کردی؟ حتما این واو رو بردارید. میشه هر دو تا رو، ولی با ازیل مشکل. الان که هر دو مصدری معنا کردیم، تا اینجا هر دو مصدری معنا کردیم درسته و همه توازن داره، خوبه. از یک منظر میگیم خیر، از یک منظر میگیم چی؟ جود. و هیچ مشکلی در اینجا نداره. اسم مصدری یعنی حاصل مصدر معنا میکنیم، نه اسم مصدری نه. نه خیر، نه خیر جالب نیست، نه خیر متن، نه خیر مصدری منظور اینه بخواد به فعل و کار فاعل بخوره.
اصلا مولا صدر اینجوری خیر رساندن یا جود رساندن؟
نه خیر رساندن نیست، خیر دیدنه. توجه کردید؟ چون فاعل کاری میکنه که خیر ببینه، بحث خیر رساندن نیستا. یه کسی مثلا فعلی انجام میده برای اینکه به یک چیز مطلوب خودش برسه، خیر است برای فاعل، برای فاعل آن، نه برای کسی دیگه، منظور این نیست. بله درسته، درسته، این خوبه، اشکال نداره، اشکال نداره که هر دو در واقع به یک سبب باشه. من متن صدرا رو الان در نظر دارم، میگه متن صدرا اول که شروع کرد خیر و جود رو داره با هم مقایسه میکنه، آدم حساب میکنه هر دو رو حاصل مصدر قرار داد، خب توازن هست، توجه کردی؟ ولی وقتی ذیل که میاد به چه شکل معنا میکنه؟ به شکلی که مثلا در شعر مولوی بود اونجوری معنا میکنه. من کار متن ایشون رو دارم توجه میکنم. خیر چیه؟ والخیر بالجمله ما یطلبه کل شی، خیر اونی هستش که هر شیء طالب اوست. توجه کنید، خیر همون هر چیزی هستش که چیزی هستش که هر شیء طالب اوست. اون چیه؟ و هو الوجود او کمال الوجود، یا تحقق پیدا کردن یه چیزی یا کامل شدن یک چیزی هستش. این وجود و کمال وجود رو بر اساس نگاه صدرایی الان معنا نکنید. وجود یعنی تحقق پیدا کردن، یه چیزی نبوده و بود بشه، یا اگر بوده کامل بشه، منظور این هستش. خب پس خیر اینه، اما جود چیه؟ حالا جود رو وقتی معنا میکنه ناظر به عبارتهای ابن سینا هستش در اشارات و جای دیگه. و اما الجود فهو افادت و مایم بقی لاله وزن، اینجا به شکل چی معنا کرده؟ به شکل فعل کار معنا کرده، کار فاعل معنا کرده، نه نتیجه کار، برخلاف سطرهای قبلی. و اما الجود فهو افادت و مایم بقی لاله وزن، جود افاده کردن یک چیز سزاوار هست، نه به خاطر این که یه چیزی در مقابل برای خودش بگیره. توجه به حالشون خیر رسوندن مثلا، البته خیر رسوندن به گونه ای که از این خیر رسوندن خیر دیدن نظر نداشته باشه، چون گذارتون خیر میرسونه که خیلی بگیره، اون نه، اون جود نیست. حالا ایشون بعد در ادامه میاد این فقرات این چیز رو، این تعریف رو معنا میکنه، افاده تو ما ینبغی لاله و از این رو معنا میکنه. میگه اولا افاده کردن چیزی که سزاوار نیست جود نیست. از دوستان در اینجا میفرمودن که ما این قسمت توجه نمی کنیم، ما ینبغی رو توجه نمی کنیم، فقط میگیم خدای بده. خب خدا اگر میخواد بده بر اساس جود میده، توجه کردید؟ و جواد اونیه که سزاوار اون کسی باشه که این رو داره بهش میده. اگه سزاوار نباشه نمیده، چون جود نیست، به وجه عالی و حسن اتفاق نمیفته. ولزویش بله شرط اینی کلا این فعل سزاوار باشه دیگه، این مجموعه فعل سزاوار فعل در چیز داره، یعنی نسبت با ده ها چیز پیدا میکنه، باید با همه چیز سزاوار باشه دیگه، درسته؟ مثلا ما خیلی دوست میدونیم که فرض کنید که ما همینجا که نشستیم بر فرض مثال، یه دفعه یه علم بسیار زیادی مثلا به ما افاضه بشه، اگه اینجوری باشه سنت های الهی در هم میریزه. توجه کردید؟ پس یه درس خوندن و کار کردن و کلاس تهیه کردن و کوچیک باشه و بزرگ باشه یا چی باشه، استاد بیاد نیاد، این حرفا اینا خراب میشه. توجه کردید؟ خب ایده باید مدرسه داشته باشن، ایده باید چیز دیگه داشته باشه، هزار مسئله از اینجا. خب اونا اتفاقی یک نظام رو ما الان اینجوری در نظر نمیگیریم، ما فقط میگیم بده. توجه کردید؟ اون سازمان و اون سنت ها رو، مثلا مریض میگه فقط من شفا میخوام، توجه کردید؟
خودمون شخصم از سزاوار باشه
دیگه، به هزار چیز منتسبه، میخوام من عامترش گفتم، سزاواری فقط به اون شخص نیست، ممکنه به ده ها چیز اطراف هم چی باشه مرتبط باشه، به اون شخص هم مربوط هستش. توجه کردید؟ اینجوری هست. بله لذا میفرمان که و عملجود فاوا عبادت و مایم بقی لال عوضن. پس بنابراین توضیح میده فالواهب لما لا یلیغ للموهوب له، این اشتباه نوشته، میفرماد فالواهب لما لا یلیغ للموهوب له لیس بجوادن، اون چیز کسی که میبخشد چیزی را که سزاوار موهوب له نیست، اصلا جواد نیست، بخشنده نیست. مثل چی؟ کمن یهب و سکینن لمن یقف طلو بهی مظلومن، مثل کسی که یک چاقوی بده به دست کسی که یک مظلومی رو بکشه مثلا، ولی بگه پول نمیگیرم. حالا بعضی از اونا دیگه میبینید که الان چجوری هستش، سلاح هم میده میگه همکیشت رو بکش، پولش هم دو برابر ازت میگیره. توجه کردی؟ این چیز عجیبیه. اولا که نفس تو ارزون میخره، یعنی هیچ درد نمیواد، معنا نداره، اونو که ارزون میخره، بعد که خرید ازت، بعد چیکار میکنه؟ بعد شما رو به جنگ هم میندازه که با هم دیگه بجنگید. وقتی که با هم دیگه جنگیدی، بعد میگه من سلاح دارم، ما سلاح هم هست، اگه بخوایی سلاح خیلی قدرتمند است اینا، دو برابر من این سلاح رو بهش میفروشه و پولم میگیره. حالا اگرم پول نگیره بازم جود نیست. توجه کن چرا؟ چون افاده تو در واقع لما ینبغی نیستش. با کمن یه و سکینه اینا رو میگیم که نگم فلسفه بیش درد میخوره یا مثلا بحثای روز نمیشه در اینها. بله کمن یه و سکینه، مثل کسی که میبخشد سکینی را لمن یختلو به این مظلومن. خب این که جواب نیست. این مثالی که ایشون زده فقط راجع به غیر اوله، اگر غیر دوم لحاظ بشه که دیگه هیچ کس جواب نیست. مثلا ما یه جواد عرفی داریم، جواد عرفی همینجا رخ میده. اگر حالا ایشون توضیح نداد، اگر معمولا در فضای عرفی کسی که متامع دنیوی مخصوصا مادی به معنی همین پول و اینها نباشه، فقط ینبغیش رو تا حدودی رعایت بکنه، این رو جود حساب میکنن. درجه که این رو جود حساب میکنن، ولی جود حقیقتا در جایی هستش که عوضی اصلا نخواد، که اون غیر دومه. نگاه کنید غیر دوم رو. و کذا من اعطا فائدتا لیستعیذ منها بدلا، اگر کسی اعطا بکند یه چیزی را برای اینکه عوض بگیره، یک چیزی در مقابل بگیره، سوا امکان از ذالک البدل شکرن، این بهتریناشو گفته. چون بعضی اوقات چیزایی میدن دین شما رو میخوان، توجه کردی؟ میدن و دنبال متامع دیگه هستن. نه اینا که فقط میخواد یه تشکری ازش بکنی. چرا؟ نه دیگه، اگه میخواد جود اتفاق بیفته، این هبه باید ذیل اسم حکمت عمل کنه. توجه کردی؟ یعنی اگر این دادن ذیل اسم حکمت باشه، چون مثلا یه وقتی ذیل اسم حکمت نباشه هیچی هم نمیخواد، جود نیست این. توجه کردی؟ این جود نیست، ولی هیچی هم نخواد، جود حتما باید ذیل حکمت باشه، ولی جود گفته نمیشه. و کذا من اعطا فائدتا لیستعیز منها بدلا، سواء کان ذلک البدل شکرا، اینجایی که میباز بد نوشته شده، او سناعا او سیتن، این درستش کنید. مثلا شکر میخواد یا سناع میخواد، یعنی تعریفشو بکنن، او سیتن میخواد مشهور بشه، شهرت پیدا بکنه، او فرحن اصلا نه، میخواد خوشحال بشه، لذت میبره این کارو که میکنه، یک کیفیت درونی انجام میده. توجه که لذا وقتی مثلا یه مدت که گذشت بعد اون کیف و نگرد میگه چجوری شده، میگفتن بذل و بخشش خیلی لذت درونی داره، یا یواش مثلا کنار میری یا میگن گفتن نماز و اینا خیلی لذت درونی داره، چه الان خیلی لذت نداره مثلا. توجه کردیم. حالا اگر اینجوری باشه این دیگه جود نیست، بل الجواد من افاد الغیر کمالا فی جوهری او فی احوالی من غیر ان یکون به ازایی اوزان به وجه من الوجود. جواد اونی هستش که افاده بکنه دیگری را یک کمالی در اصل جوهرش، یعنی خودشو بسازه، یا در احوالش، بدون اینکه در ازاش هیچ عوضی رو به هیچ نحو بخواد. خب این از یه جهت باید بگیم منحصر فقط در پروردگار، البته عقول و مفارقات اینا رو باید بحث کنیم. توجه کردید؟ در پروردگار بله؟
بل نداره.
نه نه باید بشه. بل هوه کجا رو میگید؟ نه بل بل الجوادو چی داره مال شما؟ شما خب چی داره پس شما؟ نه این که خراب است، عبارتش خراب میشه. بل الجوادو واوی هم اگه میذاش خوب بود. بل الجوادو من افاد الغیر کمالا فی جوهره او فی احوالی من غیر ان یکون به ازایی عوض به وجه من الوجود. فکل فاعل یفعل لغرض یؤدی الی شبه عوض. چرا شبه عوض گفته؟ واقعا عوضه، ولی مردم این رو عوض حساب نمیکنن. توجه کردی؟ ولی لزوم میگه شبه عوض، ولی واقعا عوضه. هر فاعلی که کاری انجام بدهد برای غرضی که این غرض برمیگردد به یه چیز شبه عوضی، فلیس به جوادن، این جواد نیست حقیقتاً، بل هو معامل مستعیز، این داره معامله میکنه، یه چیزی میده که یه چیزی بگیره، عوض بگیره. فیکون ناقصاً، این نشوندنده نقص ذاتی خودشه، این به لحاظ فلسفی این مهمه. فیکون ناقصاً فقیرن، انشالله یه بحثی انشالله خواهم داشت، چون بحث علت غایی یکی از بحث‌های بسیار مهم تو فلسفه اخلاقه، با انواع دیدگاهی که در اینجا هستش. علت غایی یکی از دامنه‌ها و امتدادهاش، بحثایی که اینجا صورت میگیره تو کجا اثر میذاره؟ تو فلسفه اخلاق و تبیین فعل اخلاقی اثر میذاره. انشالله ببینیم در آخر کار بتونیم یه بحثی بکنیم. حتی اونا همه عوض حساب میشه، حتی ثواب شما کاری بکنی برای بهشت، برای گرفتن ثواب، همه اینا معامله است. از نگاه این آیون همه اینا معامله است و اینا جود نیست. مواظب باشید. این
اینکه از یه کار خیر و حقی لذتی، اون لذت معنوی و مثلا فرح معنوی حاصل میشه،
همین همینه. فقط یک چیزی میمونه ان شاء الله من در آخر کار بحث میکنم، فقط بحث فنا، فقط اونجایی که فقط خدا مد نظر، آیا اونجا مستعیزه؟ یک کمی اونجا رو باید بحث کنیم. ممکنه بگه اونجا مستعیزه.
از اینکه اینا مثلا لذت و فرح معنوی
بله بله
احکام رسول امری کار خیر و حقه.
بله درسته. نه خیر هست تا جود نیست. توجه کنید، خلط نکنیم بحثا رو. خیر هست، بحث جوده. جود یعنی یک کاری شما بکنی هیچ عوض نخواهی. اگه عوض بخوای جود نیست. حالا میخوایم ببینیم آیا یه بحث اون تو فلسفه اخلاق، آیا امکان پذیره برای
این مثلا احساس درونی و جنبه اثباتی مهمه؟
نه نه، آیا ثبوتاً امکان پذیر است که انسان کاری انجام بدهد و دنبال عوض نباشه؟ یه بحث مهمه، همین بحث مهم همینجاست. اگر بگیم ثبوتاً امکان پذیر است انسان کاری بکنه و دنبال عوض مطلقا نباشه، پس میگیم انسان میتواند جواد باشد حقیقتاً، به اصطلاح فلسفی که اینجا داریم پردازش میکنیم، مثل خدا. بشه، آره آره آره، هیچ منافاتی با اون نداره، ولی او این کار رو برای این نمیکنه، برای عوض نمیکنه. ایشالا ببینیم، حالا یه ببینیم فرصتی میکنیم آخرش بحثیم. فیکونو ناقصا فقیرا، من ساعت باز ندارم، ساعت شده من فیکونو ناقصا فقیرا لانه این ناقص و فقیره. چرا این نکته فلسفیش مهمه که این شخص ناقصه، ما اینو میخوایم بگیم این شخص ناقصه و فقیره. لانه اعطا شیئا لیتحصل له ما هو اولا به، به خاطر اینکه یه چیزی داده برای اینکه لیتحصل له حاصل بشود برای او یه چیزی که اولا به او هستش، اون الان اینو میخواد و اطیب هستش براش. و من کان الاولا بهی فعل شیئن فاذا لم یستر عنه کان آدم کمالن، و وقتی که چیزی اولا باشد و من کان الاولا بهی و کسی که اولا باشد به او انجام دادن یه چیزی، انجام دادن یه کاری، فاذا لم یستر عنه وقتی که ازش سر نزنه پس کمالی رو نداره دیگه، ولی اگه غیر از این بود که اولا براش نبود، کان آدم کمالن فکان ناقصن فی ذاته، پس در ذات خودش ناقصه. و اذا توقف کمالهو علا امر ما، اینجا رو باز اصلاح کنید، کان فقیرا. و اذا توقف کمالهو علا امر ما، و وقتی کمالش برای یک امری مثلا انجام دادن یک کاری متوقفه، پس معلوم میشه این فقیر ذاتن، کان فقیرن. بعد از فقیرن یه ویرگول باشه خوبه، نه فکانه نیست، کان فقیرن. و اذا توقف کمالهو علا امر ما کان فقیرا. و این کان، این در واقع وصلیه هستش، و این کان ذالک الامر اکمال غیرهی او نفی الفقر ان او ایصال الخیر الیه، هرچند اون امری رو که کمال این شخص متوقفه بر او هستش چی باشه؟ اینی که دیگران رو کامل کنه، فقر رو از دیگران برداره، خیری به دیگران برسونه، ولی با این کارها چیکار میکنه؟ به کمالی خودش میرسه. این در واقع جواد حقیقی نیست، این کامل حقیقی نیست، این ناقصه. توجه کرد این بله؟ حالا این همین بحثیست که ایشون مطرح کرده، بزنیم ببینیم آخر میتونیم یک کاری در این قسمت بکنیم. ولی اگه کمالش وابسته هستش به یک امری، قطعا این فقیر است به لحاظ ذات، اگرچه در واقع این امری رو که کمالش متوقف بر او هستش تکمیل دیگران و امثال اینا باشه. فإن حصول شیء من ذلک لغیره ولا حصوله له، درست کنیم اینا رو، فإن حصول شیء من ذلک لغیره ولا حصوله له ان کانا بمنزله واحده بالقياس الى ذلک الفاعل، اگر حصول این شیء من ذلک از چنین شخصی برای غیر، ولا حصول این شیء برای اون غیر، اگر مساویست برای این فاعل، ان کانا به منزلت واحده بالقیاس الى ذلک الفاعل، اگه اینجوری باشه این فاعل این رو انجام نمیده، فلا داعی له الى ذلک شی، انگیزه ای نداره که این رو انجام بده. خیلی مساس جدی داره با بحث‌های فلسفه اخلاق و برخی از بحث‌هایی که دوستان مطرح کردن و با بحث‌هایی که آیین عرفا مطرح میکنن، آیا میشود یک فعل رو انسان انجام بده و هیچ چیزی مد نظر نداشته باشه؟ درسته به نحو عادی و متعارف یا اغلب این گونه است، می شود ما یه چیزی رو غیر از این در نظر بگیریم؟ حالا ایشون می فرماد که، و فلاسفه می فرماد که اگر حصول این شیء از این شخص برای دیگران، یا ولا حصولش اگر به منزله واحده باشه در مقایسه با این فاعل، فلا داعی له الى ذلک شیء، یعنی انگیزه‌ای برای این فاعل وجود نداره که این کار رو انجام بده، ولا مرجح لحصول ذلک الخیر لغیره، و مرجعی وجود نداره برای حصول این خیر برای غیرش. فصدور الفعل عنها فی عد الامکان، پس صدور این کار از این فاعل حالت امکانی پیدا میکنه، 50-50 میشه، یعنی حالت امکانی داره، ضرورت پیدا نمیکنه. لان الغرض هو المختزی للفعل، چون غرض اونی هستش که موجب فعل میشه در انسانهای مستکمل، در موجودات مستکمل، مختزی هم موجب. و غیر الموجب لیس غرضن، یا غیر الموجب، لان الغرض هو المختزی للفعل، غرض اونی هستش که مختزی فعل هستش و فعل رو اقتضا میکنه و ایجاب میکنه. و غیر الموجبه، یا و غیر الموجبه، غیر الموجب و چیزی که موجب نباشه، اون غیر الموجب، درست. و غیر، این اصلاح کنید، الف لام نداشته باشه. و غیر الموجبه لیس غرضن، اون چیزی که این ایجابگری رو نداره غرض برای شخص فاعل نیست، و وقتی غرض نباشه فاعل فعل رو انجام نمیده. و ان لم یکونا به منزله واحده، اما اگه اون حصول و لا حصول به منزله واحده نباشه در مقایسه با فاعل، فقط رجع آخر الامر لا غرض یتصل به ذاته، پس در نهایت میرسه به یک غرضی که به ذات فاعل میرسه، به ذات فاعل. فان السؤال لما، اینه داخل گیومه بذارید خوبه، فان السؤال لما لا یزال یتکرر فی الغرض الا ان یبلغ ذات الفاعل من خیر یعود الیه او شر ینفی عن. میفهمه سوال برای چی انجام داد؟ هی هر کاری که هر چی بگید میگه خب برای چی انجام داد؟ میگیم اینو کار انجام داد که اون فلانی مثلا به یک راحت زندگی کنه، میگه خب برای چی کاری انجام داد که فلانی راحت زندگی کنه؟ میگیم این کار رو کرد که فلانی راحت زندگی بکنه که فلانی خوشش بیاد مثلا، درسته؟ میگه خب برای چی این کار رو کرد که فلانی راحت زندگی بکنه که اون فلانی خوشش بیاد؟ اینقدر این لمه ها ادامه داره تا بگیم برای نسش چی؟ خودش به یه چیزی برسه. اینجا که رسیدیم سوال ما از چرایی فعل و صدور فعل از فاعل تمام میشیم. نکته حل شد که چرا داره این کار رو انجام میده. میفرماد که ف
فقط رجع آخر الامر الى غرض یتصل به زاده فین نسال لمن لا یزال یتکرر فی الغرض الا ان یبلغ ذات الفاعل من خیر یا از خیری که بهش برسه یا شری که ازش نفی بشه که اونم خیره، نفی شر خودش خیره. فین اذن یقف السؤال، در اینجاست که سؤال متوقف میشه. از حصول الخیر لكل شیء و زوال الشر ان هو المطلوب بالذات، به خاطر اینکه حصول خیر برای هر چیزی و زوال شر از او این مطلوب به ذاته. این یک بحث نفس الامری خیلی مهمه. این مثلا ما از یه جایی شروع میکنیم ولی به نظرم باید عمیق‌تر از این بحث کرد. این برمیگرده به حب ذات در جمیع اشیا. همه اشیا خودشون رو دوست دارن، چون خودشون رو دوست دارن لذا دوست دارن خیر رو جلب بکنن و شر رو دفع کنن، چون خیر به معنی تثبیت ذاتشون و ازدیاد ذاتشونه و شر به معنی نفی کل وجودشون یا نفی بخشی از وجودشون هست، لذا طالب خیر و نافی شرن. می‌فرماد از حصول الخیر لکل شیء، چون حصول خیر برای هر شیء و زوال شر از او این مطلوب به ذات کل اشیائه. لأن الاراده و طلب لمن، این لمن خبره لعن است، لعن الاراده و طلب لمن یعشق ذاته، چون اصلا اراده و طلب برای کسی هستش که عاشق ذات خودش هست. لمن یعشق ذاته فیطلب کل شیء لمعشوقی، پس هر شیء طلب میکند برای معشوقش. معشوقش چیه؟ خودشه، یعنی ذاته او. فقط تبین، اینجورم درست کنیم، فقط تبین ان کل طالب غرض ناقصان، پس معلوم شد که هر کسی که طالب یک غرض ازش این ناقصه. و بالجمله فطالب الغرض یطلب شیئا لیس له، طالب یک غرض طلب میکند چیزی را که نداره. لیس له، اینجا یه ویرگول میخوان. بعد صدر المتعلم میفهمد هاذا تلخیص ما وجدناه فی کتبه، منظور از هاذا نه یعنی همین تیکه که تو این فصل اومده، به کل مباحث غایت اشاره میکنه. البته خیلی از بحثایی که ایشون تو غایت آورده چه بسا بر منشأ خودشون باشه، ولی در مجموع مباحثی است که دیگر حکما دارن. من لذا چنانچه بعضی فرمودن، اگر نوشتم اینجوری باشه یا خودم نوشتم، مناسب بود که این تعقیبون و تحصیلون یه فصل مستقل بشه با یه عنوان مستقل تر، ولی ارتباط داره با اون چرا که در این چند ساعت اومدم، ارتباط داره. هاذا تلخیص ما وجدنا فی کتبه، حالا تعقیبون و تحصیلون که ایشون میخواد فرماشات خودش رو در این باب مطرح بکنه و دیدگاه خودش رو ارائه بده. ساعت چنده؟ مطمئنم؟ و السلام علیکم و رحمت الله. بله؟ بحث تعقیب و تحصیل، نه بحث تحقیق و تحصیل ناظر به همین بخش است، ولی هازا ما وجدنا فی کتبهم فقط به این نمیخوره، یعنی به مباحث رو که قبلا گذروندم ناظر میخواد کل بحثای قبلی که مطرح شده اینجا هم در واقع هست. مثلا نگاه که الان در ادامه ایشون یه بحث مطرح میکنه که آیا غایت باید وجودا متحد با فاعل باشه یا نباید، اصلا ربطی به اینجا نداره. توجه کردید؟ مثلا دیگران حرفای در باب غایت من الان اشاره خواهیم کرد. مثلا چند تا از بحثای بخش عمده‌ای از اون چرا که در تعقیب و تحصیل داره به این بحث برمیگرده، یعنی به این بحث مربوطه، ولی خیلی از بحثا اینجا میاد که مربوط به خصوص این بحث نیست، ناظر به بحث دیگری است که آیون گفتن. آره این مقدار سخته، من آره. یعنی مثلا حتی از دای جوادی مثلا اینجا تذکر داده، خیلی مناسب نیست که آدم مثلا جالب در نیومده. اگه ایشون یه فصل مستقل می آورد جدا میکرد، ولی شاید مستقل نکرده، بدین در این باشه که بخش وسیعی از بحثی که در تعقیب و تحصیل داره در خصوص همین تیکه‌ای هست که در اول این فصل اومده. شاید این نکته ایشون رو وادار کرده که در اینجا بخواد توضیح و تبیین بکنه، احتمالاً باید این نکته باشه، والا یکم توازن تألیفی آدم احساس نمی‌کنه. بله. آره یعنی معنی اثر فعل دیگه، همیشه غایت اثر فعله. نه شما کاری میدونی چجوری، یعنی شما مگه نمیگید که کمال اول داریم و کمال ثانی داریم؟ کمال اول خود حرکته، کمال ثانی اون چیزیه که ما در نهایت حرکت بهش میرسیم. آره معلول اول خود اون حرکت، من گفتم کار، معلول اول خود اون کاری میشه که این فاعل داره رو انجام میده، ولی نتیجه این کار میشه و چی؟ غایت.
توجه کردید؟ چرا؟ چرا نه نه موضع باشید ها نه 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 ایشون توضیح میده میگه دیگران فکر میکنن بیرون ذات ولی بیرون ذات نیست این همین میاد همین بند درسته حالا میرسیم ایشون همین توضیح میده که بعضی گفتن اونی که غایته گازوغا تو فاعله گازوغا جدایی از فاعله گازوغا توی قابله ایشون میگه نه همه اینا به خود فاعل در متصل به خود فاعله
به وجودی
متصله توضیح میده دیگه میاد به بحث میکنه